پنجم رجب، ما همچنان با بخش دوم برنامه ها در محضر شما بزرگواران هستیم. آنچه که تقدیم حضورتون شد برنامه اندیشه آفتاب بود که موضوعش اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه بود و در این برنامه از صحبت حجت الاسلام و المسلمین صاحبی بهره‌مند شدیم. آرام آرام میرسیم به ساعت 16 و زمان پخش برنامه پرسمان اعتقادی. اما قبل از اون من یک بار دیگر عرض میکنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 17:40 هست و هنگام از آن مغرب ساعت 17:59. از همه عزیزانی که در این روزهای ماه شریف رجب روزدار هستند التماس دعا داریم، خصوصا در لحظات دعا و نیایش. و یک بار دیگر امروز سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. اما پرسمان اعتقادی مربوط هست به پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان با سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی 43 دقیقه تقدیمتون میشه.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشه یه برنامه های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده، آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون، آرزوی قبول طاعات و عباداتشون، آرزوی قبولی همین طاعت خوبشون که فرا گرفتن معارف دین هست که شاید از بهترین عبادات ما باشه که طالب علم باشیم، طالب تفقه در دین باشیم. در فرموشی از پیامبر اعظم داریم که فرمودن لا خیر فی العیش الا لرجلین، عالم مطاع و مستمع واع. زندگی خیلی درش نیست مگه برای دو گروه، برای دو نفر، عالمی که مردم ازش اطاعت کنن و پیروی بکنن، خب اون دیگه مفید خواهد بود، و مستمعی که ظرفیت و اون شنوایی لازم رو داشته باشه. هم عالم مطاع خیر درش هست، هم مستمع واع. واع یعنی کسی که شنوا هست و حق رو میپذیره، ظرفیت شنیدن رو داره. انشاءالله که ما هم دنبال این باشیم که عالم بشیم، همین که مستمع خوبی باشیم که زندگی خیرش در همین دو گروه. انشاءالله با سوال خوبی که دوستان میپرسن ما ها رو وارد گنجینه های علوم بکنن که جلسه علمی بشه.
متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید، وقت ارزشمندتون در اختیار ما شنوندگان عزیز قرار دادید. پیش از ورود به بحث ابتدایی برنامه را معطر می‌کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته و در برنامه‌های پیشتر جناب استاد بحث مقایسه زندگی در دنیا و آخرت را آغاز فرمودن، به موارد متعددی از این مقایسه اشاره کردند، توضیح دادند و آیاتی را ذیل این بحث ارائه دادند. در برنامه گذشته بحث کیفیت مجازات‌ها و کیفرها، بحث خلود عدل الهی، بحث انواع مجازات‌ها را جناب استاد در دنیا مطرح کردند، در عالم مطرح فرمودند، قراردادی بودند، تکوینی بودند و بحث تجسم اعمال که هر کدام از این سه مورد جناب استاد توضیح دادن و مثال هایی هم زدن. ادامه این بحث در خدمت جناب استاد هستیم. استاد بفرمایید.
بله، بحثمون کیفیت مجازات ها بود. در آخرت می‌خواستیم باز از تفاوت های دنیا و آخرت رو بگیم و گفتیم که در دنیا ما دو نوع مجازات داریم، یک مجازات قراردادی و دوم مکافات. مجازات قراردادی اینه که قرارداد میکنن که هر کس این جرم مرتکب شد این گونه کفر ببینه. حالا یه وقت این قرارداد از طرف خداست، شرع این قرارداد رو مشخص کرده، یه وقت خود مردم قانون وضع میکنن، ربطی هم به شرع نداره. و گفتیم که در این گونه مجازات ها حتما باید بین جرم و کیفر تناسب باشه، وگرنه عقلا بر نمیتابند. و عرض کردیم که برخی معتقدن که اصولا مجازات نباید باشه، مثلا بعضی از مجازات ها مثل اعدام رو میگن که نه، مجرم بیماره، علت بیماریش هم خود جامعه هست، جامعه او رو بیمار کرده، حالا داره اعدامش میکنه، نه باید درمانش کنه، بیمار رو باید درمان کرد. که گفتیم اینا فقط ادعاست و همون جوامع ناجوانمردی، نامردمی و جرم و جنایت از همه جا بیشتره. و باز عرض کردیم که در اسلام کیفر هست و مجازات ها هم بازدارنده، از اون طرف اجرای مجازات رو هم نمیخواد اسلام، ولذا خیلی سختگیری کرده در تحقق اون مجازات. بنابراین اصل در اسلام پیشگیری از جرمه، حالا از راه مختلف، یکی از همین کیفرها که سنگینه، دوم از راه تقویت ایمان به مبدا و معاد، موعظه، نصیحت، اقدامات تربیتی. به هر حال مجازات قراردادی هم به عنوان یک راهی برای جلو گرفتن از جرم به صورت فرع و استثناء وجود داره. فلسفه مجازات اسلامی که حالا عبارتن از حدود و دیات و تعزیرات و قصاص، همینی که عرض کردم که از جرم جلوگیری بشه. نکته که به نظرم قابل توجه اینه که در مجازات های اسلامی عقل و منطق کاملا حاکمه. مقدمش اینه که در این نوع مجازات، یعنی مجازات قراردادی، باید عقلانی باشه، باید منطقی باشه، باید تناسب باشه بین جرم و مجازات، باید تناسب وجود داشته باشه. و از افتخارات اسلام، بلکه از معجزات این شریعت الهی همینه، همین رعایت تناسب بین جرم و مجازات، عقلانی بودن و منطقی بودن، فطری بودن در مجازات اسلام بین جرم و کیفر کاملا تناسب وجود داره. برای اینکه حالا بخواد این مطلب روشن بشه، کافیه که مجازات اسلامی رو با مقررات کیفری سایر مکاتب، حالا مکاتب مختلف شرق غرب، مقایسه کنید، ببینید که تنها کیفرهای اسلامی که 100% منطبق بر عقل و عدل و فطرته. خب حالا آیا این گونه مجازات ها با اون چیزی که ما قبلا در مورد تفاوت های دنیا و آخرت گفتیم در آخرت میتونه وجود داشته باشه؟ معقول هست که همین مجازات قراردادی اونجا باشه؟
خیر.
پاسخ روشنه که خیر، چون در آخرت سرای عمل نیست که مثلا تکرار جرم مطرح باشه بگیم که کیفرش بدید تا جرم انجام نده، یا جلوگیری از جرم باشه.
بله.
جرمی نیست که بخواد جلوگیری باشه، یا بگیم برای تنبیهشه، مثلا برای عبرت بقیه، نه، این چیزا که اونجا نیست.
مثلا روایت هایی داریم که مثلا درباره ائمه که کسانی که ظلم کردن اینها رو به اون صحنه میارن و حالا برای تشفی خاطر ائمه استش که به اون شکل مثلا بد و در عذاب اینها رو مثلا ظاهر میکنن و اون صحنه قیامت میارن، یا نه بس اصلا تشفی خاطر هم باز برای ائمه نیست؟
نه، برای هیچ کس تشفی خاطر اونجا نیست، چون تشفی اونجاییست که مثلا فرض کنیم که انسان خودش مشغولیت دیگه ای نداشته باشه، که اون مشغولیت اصلا زمینه برای تشفی باقی نمیذاره. و اونجا اینجوریست، اون شخصی که حقی ازش ضایع شده دنبال طلب رحمت خدا و بخشش خودشه، نه انتقام گرفتن از اون کسی که حالا مثلا فرض کن از دوستان خدا بود. امامان هم شأنشون عجل از اینکه بخوان دنبال تشفی خاطر باشن،
طرفی که برای که دلم خنک بشه.
بله، اصلا این چیزا نیست. خب این یک نوع مجازات بود، گفتیم این نوع مجازات در آخرت معنا نداره. وقتی چنین مجازاتی نیست دیگه تناسب هم معنا
نداره.
حالا دو نوع دیگه هست، یعنی یک نوع دیگه هم باز در دنیا ما کیفر داریم که مکافات باشه انشالله عرض خواهیم کرد. و نوع سوم که دیگه مال آخرته که انشالله در جلسات بعد مطرح خواهیم کرد.
انشالله متشکریم از شما جناب استاد. ادامه این بحث رو در برنامه و برنامه‌های بعد از منظر شما استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی رو میشنم.
این چرخ فلک که ما در او حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در او حیرانیم، فانوس خیال از او مثالی دانیم،
خورشید چراغان عالم فانوس،
ما چون صبریم چندر و حیرانی.
329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 0-25 و شماره پیامک 30553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. سوالات تلفنی شما عزیزان و اولین سوال.
به نام خدا، با عرض سلام، خسته نباشید و تشکر از برنامه خوب پرسمان اعتقادی. سوال اینه که مثلا خداوند که این بشر رو میگن آورد اینجا بدون اینکه ازش بپرسه یه سری تکالیف بهش داد و اگه نکنی میری تو جهنم، بعد اینا الان میگن که آقا مثلا ما چجور در این به قول معروف حالت جبری قرار گرفتیم. میخواستم اگه ممکنه از استاد محمدی تر بفهمه که دی هستن که واقعا فکر کنن که به قول معروف بهشون ظلم شده اومدن تو این دنیا. با سپاس خدانیت.
متشکرم از شما برادر عزیز و شنونده گرامی. این که ما را به اجبار خلق کرده، بعد اگر هم آدم بدی عذاب در ما را بفرسته جهنم، میفهمانی اجباره. بفهم استاد.
در این که آفرینش انسان جبری، خب کاملا درسته و نه تنها اصل آفرینش جبریه، زمانش، مکانش، پدر مادرش، جنسیتش، خیلی جنسیت دیگه هم جبریه. اما این که چرا این کار کرده؟ اولا دوستان توجه داشت بشن که این اندیشه که یک نوع اندیشه اومانیستیست که اون شخص خودشون برای در عرض خدا قرار میده، تو یه طرف من یک طرف، چرا از من اجازه نگرفتی؟ چرا به من زور گفتی؟ چرا منو خلق کردی؟ من نمیخواستم خلق بشم. مخلوق رفته در عرض خالق قرار گرفته، تو اگه میخواستی منو خلق کنی از من اجازه میگرفتی، حالا که اجازه نگرفتی بس من ظلم شد. در حالی که واقعا اینجوری نیست، او خالق است و ما مخلوق، ما هیچ نقشی نداریم اینجا، در عرض خدا نیستیم که بخوایم در تصمیم گیری یا در اراده خدا تأثیر داشته باشیم.
بله.
نکته دوم این که میگه از من اجازه نگرفته، خود همین توش تناقضه. خودشو اول فرض میکنه که هست، بعد فرض میکنه که نیست. اول فرض میکنه هست که ما اجازه از کی بگیر؟ باید باشه که اجازه بگیر دیگه.
بله.
باید وجود داشته باشه. و اگر وجود داره دیگه اجازه برای چی؟ اگر وجود نداره از کی اجازه بگیره؟
بله.
پس اگر نیست از کی اجازه بگیره؟ اگر هست برای چی اجازه بگیره؟ هست دیگه.
بله. تقدم شیعران هست.
این تناقض تو همین چیز هست، هم خودشو موجود فرض میکنه هم معدوم. یا به هر حال شما وجود داری یا وجود نداری. اگه وجود داری دیگه برای چی اجازه بگیره؟
بله.
وقتی هستی. اگه وجود نداری از کی اجازه بگیره؟ از معدوم اجازه بگیره. اینم نکته دوم. نکته سوم این که این مطلب به دو صورت قابل توجیهه، یا یک لجبازی بچگانه،
بله،
یا یک ادعای جاهلانه. یعنی که نمیفهمه که وجود خیر محض، عدم شر محض، که میگه من شر محض رو بر خیر محض ترجیح دادم. این باید نفهمشی داره میگه، یعنی جاهلانه داره حرف میزنه. یعنی که نه، داره لجبازی میکنه. بچه رو بهش میگن که اگه این آمپول رو نزنیم فلج میشیم، میگه باشم میخوام فلج بشم، میمیریم، میگه باشم میخوام بمیرم. خب کسی به حرف بچه گوش نمیکنه، دست باشم میگیرن و آمپول رو تزریق میکنن. هرچم داد بزنه بگی من با شما قهرم، من شما دوست ندارم، هرچی بگی بهش اعتنایی. کسی که این حرف رو میزنه یا توجه نداره که چی میگه، فرق بین هستی و عدم رو فرق نمیذاره، که وجود خیر محضه، عدم شر محضه. کدوم عاقله که بخواد شر محض رو بر خیر محض ترجیح؟ یا توجه نداره چی داره میگه، یا اینکه نه لج میکنه، لج بازی بچگانه است که هیچ کدامش قابل اعتنا
نیست.
نیست
خیر محض بودن و شاید درک کردنش برای افراد
سخت. بله، بله. این که ما میگیم وجود خیر محض که در فلسفه ثابت شده برای همه قابل فهم نیست، ولی حقیقت اینه که هستی خیر محض عدم نیست، شره. هستی هم هرچه باشه خیره، نوره. حالا منتها گاهی ممکنه که این وجود شمع باشه، گاهی ممکنه لامپ مثلا 500 باشه، گاهی هم ممکنه خورشید باشه. به هر حال خیره، نوره، در حالی که ظلمت شره. حالا چه یه وجب باشه چه کل دنیا رو ظلمت گرفته باشه. سه نکته عرض کردم که هر نکتهش به تنهایی میتونه پاسخ این سوال باشه.
بله استاد، بنابراین اینکه میفرمایید وجود خیر محض هستش، یعنی اگر حالا بر فرض این که افراد بتونن درک بکنن این مسئله رو که وجود مساوی با خیره، اگر این عیاری که حالا فرضه میفهمید فرضش هم که محال هستش، حالا ما میگیم فرضش هم اگر ممکن باشه کسی را قبل از اینکه وارد این عالم بکنن خلق میکردن، ازش سوال میکردن، حتما جواب مثبت میداد که من دوست دارم وجود پیدا کنم.
100% همینطور. ضمن اینکه باز یه نکته دیگه هم که حالا دیگه من نگفتم و نکته مهمی است، اینه که تصور ما اینه که خب دنیا که میبینیم زندگی چیست؟ خون دل خوردن، اولش رنج، آخرش مردن، آخرت هم که جهنم. پس دیگه چی؟ برای چی؟ در حالی که اینجوری نیست واقعا. هم دنیا میتونه خیلی زیباتر از اون چیزی ما تصور میکنیم باشه. مدرسه برای خیلی خیلی زیباست، دنیا برای کسانی که اهلشن خیلی زیباست، هم برزخ بسیار عالیست که خیلی هزاران بار از دنیا بهتره، هم قیامت باز هزاران بار از برزخ بهتره. این تصور که ما سیاه میبینیم حیات رو، زندگی رو، اینم بی تأثیر نیست در این که اعتراض کنیم که خب چرا. در حالی که اینجوری نیست، یعنی همطور که ما خار رو میبینیم که باید ببینیم در دنیا، گلها رو هم باید ببینیم.
بله، اگر گلها رو نبینیم بیشتر این سوال میپرسیم که ما اصلا دوست نداشتیم بیایم.
آره همینطوره. ما اگه همین دنیا رو هم مثلا اون رسالتش رو ببینیم، این که توی مدرسه ما برای چی اومدیم، اگه اینو بفهمیم ببینیم عجب جای خوبی است. در راستای اون رسالت یکی از بهترین جاهاست. منتها ما رسالت دنیا رو فراموش میکنیم، خیال میکنیم اومدیم دنیا که بخوریم و بخوابیم مثلا چیز از این قبیل، بعد ببینیم خوردنمون مشکل داره، خوابیدنمون مشکل داره، ببینیم خب برای چی اومدیم. اما اگه رسالت اومدنمون به دنیا فراموش نشه، اون وقت دنیا رو هم خیلی زیبا میبینیم.
بله استاد، عذر میخوام، این نکته ای که حالا کسی اگه این سوال پرسید ما میتونیم اینجوری جواب هم بدیم، حالا شاید جواب نقضی باشه، کاملا حلی هم نباشه، این که همین شخصی که میگه من دوست نداشتم مثلا وارد این عالم بشم، ذره مریض میشه یا میخواد لطمه‌ای ببینه همین جسمش، تازه که چه بسا کل وجودش هم نباشه، سریع میره به سمت دکتر و فرار میکنه و دوست داره خلاصه ضررها رو از خودش دور کنه. این یعنی که عاشق وجود خودش هست.
بله درسته.
ممنون، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون هستیم از این شنونده گرامی که سوالشون رو به شکل تلفنی برای ما مطرح فرمودن. عطسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف در فضای مجازی است. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
شنونده عزیز، جناب آقای علیرضا از بوانات استان فارس از طریق سامانه پیامکی سوالی ارسال کردن و از جناب استاد پرسیدن آیا نواریدن باران و این خشکسالی‌های طولانی نتیجه اعمال ماست؟ بفهمید استاد.
اگر منظور از نتیجه اعمال ماست اینکه علت تامه خشکسالی اعمال ما باشه، خیر، چون خیلی از جاها هست که باران میبارد در حالی که اعمالشون از اعمال شما خیلی بدتره. خیلی جاها هم باران نمیباره در حالی که اعمالشون خیلی خوبه. نه، گناه علت تامه خوشسالی نیست، بل علت ناقصه هست. علت ناقصه هست، اما علت تامش یه سری علل و عوامل طبیعیه که اون باید جدا جدا بررسی بشه، و یک سری علل و عوامل غیر طبیعی معنویه که گناهی که از اونهاست.
بله.
یکی از اون علل و عوامل معنویه که باعث خوشسالی میشه، اما جایی که به طور طبیعی پربارانه، فرض کن بعضی از جنگل های نقاط گرمسیر استوایی مثلا.
بله.
خب اونجا بارون زیاد میاد، مرتب بارون میاد، یا حاشیه دریای مدیترانه در اروپا مثلا، اروپا قاره سبزه چون اطرافش دریا هست و شمال ایران مثلا سبزه. نمیشه گفت که شمال ایران اصلا گناه نمی کنن، مرکز ایران مرتب گناه میکنن. پس گاهی ممکنه علل و عوامل طبیعی مؤثر باشه، گاهی هم ممکنه که علل و عوامل دیگه ای باشه، از جمله این که خدا میخواد که بنده ها نماز استسقا بخونن ولی بنده ها هم نمیخونن، میخواد یک تضرعی یک ارتباطی با خدا داشته باشن که مقامشون بره بالا. این صحنه امتحان رو گذاشته اینجا که مردم برن دنبال دعا کردن، برن دعای 19ام صحیفه سجاده رو همه بخونن. اگر همه مسجدهای ما شروع کنن همین دعای 19ام صحیفه سجاده رو بخونن، حداقل از این حیث دیگه خیالمون راحت میشه که این خوشسالی نتیجه گناه نیست، نتیجه این نیست خدای متعال میخواد عذاب کنه این قوم رو. اینو دیگه خیالمون راحت میشه وقتی همه دارن دعا میکنن. اگر 100 تا نماز استسقا مثلا خونده بشه دیگه خیالمون راحت میشه که این باران نیامدن به خاطر این مسئله نیست، علل و عوامل دیگه ای داره، حالا چه طبیعی چه غیر طبیعی. پس این که میتونه نتیجه اعمال ما باشه به شکل علت ناقصه، بله، اما به شکل علت تام نخیر، به همین صورتی که توضیح دادم.
بله، متشکریم از شما جناب استاد. شنونده عزیز با شماره 0917-3855 سوال کردن، در روایت هست اگر زنی به شوهرش بگوید خیری از تو ندیدم، همه اعمال نیکش از بین می رود. اگر بعد از گفتن این از شوهر عذرخواهی کند و توبه هم بکند، آیا اعمال نیکش بر می گردد یا کامل از بین رفته؟ و همینطور اگر شوهری از زنش راضی نباشد نمازش قبول نمی شود، اگر زن عذرخواهی کند و شوهر ببخشد، آیا نمازهای آن زمان قبول می شوند یا کلن حبت شدند و از این به بعدشان پذیرفته می شود؟ بفهمید.
نه، این که نارضایتی شوهر بخواد محبت مطلق باشه، نه، اونجایی که حق شوهر مطرح هست، بله، وقتی حقی ضایع شده خب اون حق گاهی ممکنه که حقی بگردن خانم پیدا میکنه که تا اون حق ادا نشه برخی از اعمالش خود به خود پذیرفته نمیشه. مثلا فرض کن روزه مستحبی گرفت و این باعث شده که حق شوهر ضایع بشه، خب معلومه که اون روزه باطل اصلا. اما آیا مطلقه؟ نه، مطلق نیست. اونجایی که شوهر بی خود از زن راضی نیست مثلا، یا اینکه خارج از اون چارچوب حقوق و تکالیف انتظاراتی داره و انتظاراتش برآورده نمیشه، ناراضی میشه. چنانکه از اون طرفش هم ما داریم ها، مثلا روایت این هست که اگه خانمی همه طول دنیا عمر داشته باشه، شب تا صبح نماز بخونه، روزها روزه بگیره، هر سال حج بره، همه اموال دنیا مال او باشه، در راه خدا انفاق بکنه، اما شوهرش رو اذیت کنه، آزار بده، این نکته دقیق ها، لا خیر فیها و هی من اهل النار و من الرجال مثلهن. آقا همینطور، آقا هم اگر همه عبادات دنیا رو انجام بده ولی خانمش رو اذیت کنه، این اذیت کردن غیر از اینه که حالا راضی باشه راضی نباشه، این بحث دیگه است، بله، اون وقت اون اعمالش فایده نداره. بنابراین هفت در کار نیست، شرکی که هفت میکنه، کفر که هفت میکنه، ایزان نبیه که هفت مطلق میکنه، اونجاهایی تأثیر داره که حقی از شوهر ضایع شده باشه و شوهر مستحق باشه، خارج از چارچوب شرع و عقل نباشه و اختصاص هم به مرد نداره. فقط مرد نیست که بگیم که اگه حقش ضایع شد دیگه اعمال اون زن در راستای اون حق پذیرفته نمیشه، ولی زن نه، اگه حقش هم ضایع شد اعمال اون مرد پذیرفته میشه. ربطی من خودم از پیامبر دو طرف بود. مطلب بعد این که بله، اگر بخواد عذرخواهی کنه و او ببخشه اون بر میگرده، اون چی که از بین رفته بود، اون چی که نتیجه تضییع حق بود وقتی که صاحب حق راضی شد اون بر میگرده دیگه، اینجور نیست که بریم دیگه اون از مثل آب ریخته شده هست و دیگه جمعش نمیشه. نه، همین که توبه کرد عذرخواهی کرد بر میگرده.
بله استاد، البته برخی هستن که این عادت دارن، کلمه ای که خیری از تو ندیدم یا مثلا تو اصلا خوب نیستی، تو هیچ اخلاق خوبی نداری، اینا برخی اوقات منظور این کلماتو بعضن به کار میبرن متاسفانه.
خیلی بده اگر زنی به شوهرش بگه من از تو خیر ندیدم. روایت عجیبی داریم که اعمالش قبول نمیشه یا چیزی از این قبیل.
بله بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی.
پاسخ‌های کوتاه. 937-1592 پرسیدند آیا شیعه شرابخار هم برادر ایمانی محسوب می شود؟
کسی خدا نکرده این گناه را انجام بده، اینو استرهم بهش میگن مؤمن فاسق، و چه بسا این شرب خمر ایمان رو از او بگیره که دیگه بی ایمان از دنیا بره. اما ما علی الظاهر مادامی که شون خدا پیامبر و اهل بیت علیهم السلام را قبول داره، باید به عنوان پیرو اهل بیت بشناسیمش و احکام اونگونه دربارش اجرا بشه. اینو باید یک فرد به عنوان مؤمن فاسق طبقه بندیش بکنیم، یعنی اون شرب خمر باعث فسقش میشه. اما اینکه بگیم از دین خارج شده یا از تشیع خارج شده، نه. اما اینکه برادر ما باشه به چه معنا؟ اگر به این معنا باشه که ما میخوایم از او الگو بگیریم، نه خیر، باید نهی از منکرش کنیم. اما اگه به این معنا که خب ما به عنوان اون ایمانی که داره ایمانش رو دوست داشته باشیم، آره.
991-60-72 پرسیدند در رابطه با تحدی قرآن میخواستم ببینم که چرا بشر نمیتونه حتی آیه ای شبیه به آیه قرآن بیاره؟ یعنی قرآن چه قابلیتی داره که کتب دیگران ندارن؟
اولا که قرآن به آیه تحدی نکرده، حداقل تحدی قرآن به سوره، به کمتر از سوره قرآن تحدی نکرده. و ثانیاً چون قرآن ابعادی داره، یک بودش بود ادبی و بود فصاحت و بلاغتشه. هیچ کس مثل خدا نمیتونه حرف بزنه، چون مخلوق حتما محدودیت داره، حتما نقصی تو کارش هست، اما حرف خدا بی نقصه. ضمن این که به لحاظ محتوایی خب قرآن خبر از غیب داده، دیگران که نمیتونن این کارو بکنن. قرآن علومی را که بشر هرگز به اونها نرسیده یا نرسیده بوده خبر داده. قرآن محتوایی از لحاظ معارف داره که عین منطق هست، بشر هر چه باشه نقص داره و نمیتونه کار بی نقص انجام بده. اینه که هر سوره‌ای که بسازن وقتی که دیگران میان ارزیابی میکنن ببینن ده ها نقص در این سوره هست، در حالی که هیچ نقصی نمیشه از سوره های قرآن پیدا کرد.
915-0387 پرسیدند میگویند لباس روحانیت لباس پیامبر است، در حالی که این مسئله با گرمی هوای حجاز و نبود پارچه در آن عصر سازگار نیست. دیگر اینکه لباس علما شیعه لباس پیامبر است یا لباس علمای اهل سنت؟
لباس روحانیت مرکب از چند تیکه هست. یکی امامه هست. بله، پیامبر امامه داشت. امامان امامه به سر می‌بستند و در روا داریم که امامه تیجان ملائکه هست. یکی عباس. بله، پیامبر عبا داشت و اهل بیت علیهم السلام عبا داشتن. یکی قباست. این قبا لباس ایرانی هاست. قبل از اینکه پهلوی اون لباس اروپایی ها رو بیاد تحمیل بکنه، کت شلوار اروپایی ها رو بر ما تحمیل بکنه، کلاه ایرانی ها برداره، کلاه اروپایی رو سرشون بذاره، لباس ایرانی ها همین بود، همین که الان روحانیون می پوشن. همین قبا، قبا ایرانی هاست، لباس ایرانی هاست. پس قباشون از لباس ایرانی هاست، عبا و عمامشون از پیغمبر. گرمای حجاز هم باعث نمیشه که اونجا قبا نداشته باشن. شما الان هم برید مخصوصا زمستانی که میدید میبینید که حتی نگهبان های مسجد الحرام، مسجد النبی، اونها عبا هم دارن، حتی عبا اونها ضخیم تر هم هست. اون گرما همونطور که لباس جلو سرما رو میگیره، جلو گرما رو هم میگیره که گرما انسان اذیت نکنه. اهل سنت هم گاهی لباس هاشون رو مثلا عمامه میبندن، خب عمامه پیامبر عمامه داشته، عبا دارن، خب بله پیامبرم عبا داشت. گاهی هم نه، لباسشون مثلا لباس بقیه مردم هست و یا یه قبای بلندی فقط میپوشن که اون دیگه لباس پیامبر نیست.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی مجزا تشریف میارن و به تعدادی از سوالات اعتقادی شما عزیزان پاسخ می‌فرمایند. 329-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 پل‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم می‌شنویم.
سوال دارم، کسانی که گناهکارند در عالم برزخ چند اندازه گناهانشان مجازات می‌شود؟ تا روز قیامت یا اندازه‌ای دارد کمی مجازات شد رها می‌شود از گناه؟ حسین زاده حسن علی هستم از روستای دولت آباد شهرستان مرن. خدا حافظ.
متشکریم از شما برادر عزیز شنونده گرامی، ممنون از اینکه تماس گرفتید. استاد تا